نتونسته مابل کیکسن یه روند تهاجمی و برتری رو داشته باشه. و پس این سانیا در وقت اول مبارزه تمام میشه، 1-1 برای کیکسن. میرم سراغ مربیانشون، گرجستان، آمریکا و ایران، قدرت‌های کشتی آزاد دنیا اومدن در صحنه زاگرب. اما خب فراموش نکنیم روسیه، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، اینا نیستن در صحنه مسابقات. کوبا، خیلیا کشورهای ساب سرک در مسابقات زاگرب حضور ندارن. اما برای تیرانا تو اسفما برگزار میشه، حضور پررنگتری خواهند داشت و مسابقات هم سخت و سنگین تر میشه و ما هم البته حضور خواهیم داشت و سعی خواهیم کرد که با نفرات کاملمون در مسابقات باشیم. حالا دوستان عزیزم حتما با ما همراه باشید. مسابقاتی که برگزار میشه، تصویر قطع شد متاسفانه از مبدا و ما تصویرم نداریم. حالا اگه فرصت بشه باز خدمت شما در مورد نتیجه دیدار پایانی میگیم. و تا به اینجا ما تمام کشتی بچه‌ها پخش کردیم، غیر از این کشتی آخر که چند دقیقه ازش باقی مونده بود که متاسفانه تصاویری از دست دادیم. اگه تصاویر رو دریافت کردیم دوباره هستیم خدمتتون، در غیر این صورت که می‌خوایم مثلا در مورد کشتی‌های امروز بیشتر هم صحبت داشته باشیم. خب بله، خدمتتون عرض بکنم که ما تصویر دیدار پایانی رو از دست دادیم. متو نتیجه خدمت شما عرض میکنم، یه توضیح عرض کنم و بعد یه بخش رو با هم دیگه بشنویم در مورد حضور کشتی ما در المپیک هست که خب خیلی حائز اهمیته که از همین حالا برنامه‌ریزی‌های ما گسترده شروع شده برای حضور در رقابت‌های المپیک لس آنجلس. ما در مسابقات زاگرب، بعدش در مسابقات تیرانا، به دنبال اون در مسابقات بوداپست و همینطور اولانباتور امتیازات لازم برای حضور در مسابقات جهانی 2026 منامه کسب میکنیم. منتها برای مسابقات المپیک یه بستری رو مهیا کرده اتحادیه جهانی کشتی، یه دورنمایی رو تعریف کرده برای مسابقات المپیک که بد نیست تو این بخشی که با هم دیگه میشنویم توجه داشته باشید. مسیری کشتی ما باید طی بکنه تا انشاءالله در مسابقات لس آنجلس حضور خوبی رو داشته باشه.
۹۱۲ روز دیگر کشتی ایران روی تشک لس آنجلس خواهد بود تا بیستمین حضورش را در المپیک ها تجربه کند. بازی های المپیک تابستانی 2028 از 24 تیر تا 9 مرداد 1407 در لس آنجلس برگزار می شود. لس آنجلس در تاریخ دو بار در سالهای 1932 و 1984 میزبان المپیک بوده است. آخرین باری که بازی های المپیک در آمریکا برگزار شد به سال 1996 در آتلانتا برمیگردد و این کشور پس از 32 سال دوباره میزبان المپیک خواهد بود. اولین مسابقات 22 تیر دو روز زودتر از مراسم افتتاحیه آغاز می شود. در این روز مسابقات در رشته های هاکی روی چمن، راگبی 7 نفره، بسکتبال، واترپولو، هندبال، کریکت و فوتبال برگزار خواهند شد. اولین مدال ها هم از 25 تیر در رشته سگانه داده خواهند شد. اما کشتی از 6 مرداد وارد صحنه رقابت می شود. در روز پایانی بازی ها که 9 مرداد 1407 خواهد بود، ورزشکاران در رشته های بوکس، کشتی، دو و میدانی و در بخش ماراتون، دوچرخه سواری پیست، شنا، بسکتبال و والیبال برای کسب مدال به رقابت خواهند پرداخت. لیست رشته های حاضر و تعداد ورزشکاران در المپیک 2028 لس آنجلس آمریکا هم مشخص شد. طبق لیست منتشر شده در رشته کشتی 288 ورزشکار مجوز حضور دارند. بر این اساس با توجه به اینکه در سرشتی آزاد، فرنگی و بانوان هر کدام 6 وزن مجوز حضور در این مسابقات را دارند، تعداد ورزشکاران حاضر در هر وزن هم 16 نفر خواهد بود. این بدین معناست هر کشتیگیر با پیروزی در نهایت 4 مسابقه صاحب مدال طلای المپیک می شود. کشتی ایران در تاریخ المپیک ها بیشترین نشان را برای ایران کسب کرده و 55 مدال از 88 نشان تاریخ ورزش ایران در المپیک ها در رشته کشتی است. از این تعداد 13 تا طلاست، 19 نقره و 23 برنز، و معمولی ترین انتظار چنین خواهد بود که از مرز 60 مدال در مجموع بگذریم و خود را زودتر به 20 نشان طلا در همه ادوار برسانیم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. این مروری بود بر برنامه‌مون برای حضور در رابطه المپیک. امیدوار هستیم برنامه‌ریزی‌های خوبی صورت بگیره، دقیق، هدفمند و انشالله صبورانه با حمایت مالی خوب، تا انشالله برای بچه‌ها برای مسابقات لس آنجلس 2028 در نهایت آمادگی باشن و بتونن عملکرد بهتری از هر دوره دیگه‌ای ثبت کنن. یکی از مسابقاتی که پیش درآمدی هست برای حضورمون در رابطه جهانی 2026 و همینطور مسابقات آسیایی در آیچیناگویا که در تابستان و پاییز ما این مسافه‌های بسیار حساس و پیش رو خواهیم داشت، البته در همه رده‌های سنی هم مسابقات جهانی رو خواهیم داشت، منتها خب این مسابقات بیشتر حائز اهمیت هست، کرواسی بود و ما شب اول توزیع مدالش هم سپری کردیم با عملکردی که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. بعضی از اوزان خیلی خوب، بعضی از اوزان دور از انتظار و خب امید کماکان پابرجاست، منتها خوب مدال گرفتیم انصافا، مثل گرجستان و مثل آمریکا که همچون ایران دیگر کشور حساب سرک در کشتی آزاد با تعداد نفرات قابل ملاحظه در رقابت‌ها بودن و انشالله اگه با رادیو ورزش همراه بودی گزارش هم که شنیدین انشالله مورد توجه شما قرار گرفته باشه. البته هر روز هم ما همین برنامه رو خواهیم داشت و مفصلا خدمت شما خواهیم بود. ساله درخشان عزیز پشت خط از همکاران خوب ما، از خبرنگاران خبره که حالا باشه گپی بزنیم در مورد مسابقات شب اول که حتما مرور کرده. آساله عزیز سلام، دوباره خوشحالم خدمت شما هستی.
درود می‌فرستم خدمت شما حسن آقای عزیز، همچنین شنوندگان برنامه خیلی خوبه.
خانم قربان شما. سالی جان چطور بود؟ راضی بودی؟
والا امروز که بچه‌ها خوب بودن در نهایت سبک وزن، خب هنوز اون ضعفایی که ما داریم مشهود بود در این تورنمنت، هم با توجه به اینکه دو نفره بهترین نفراتمون رو به این رقابت اعزام کردیم و در مجبور هم بخوام بگم شمسی پور یک بزه غافلگیر شد و یه جورایی حالمون گرفته شد، ولی خب در نهایت نتیجه خوب بود. در مجموع سینا خیری به مدال طلا رسید، پیمان نعمتی صاحب مدال نقره شد و میلاد والیزاده، رضا مؤمنی، علی اکبر فضلی و علی سوادکویی هم صاحب گردن آویز برنز شدند در این رقابت‌ها. خب هم بعد نوبت
آره حتما.
خب گفته بودیم چطور شد بچه‌ها به رده بندی اینا رسیدن، دیگه تکرار نمی‌کنم با توجه به وقت برنامه، فقط میگم که میلاد والیزاده در دیدار رده بندی همونطور که دیدیم با نتیجه 10-0 موفق شد شدکار از هند رو شکست بده و به مدال برنز برسه. علی مؤمنی هم با توجه به رضا مؤمنی هم در وزن 61 با توجه به اینکه این رقابت ها دوره‌ای برگزار میشد، خلاصه در یه دیداری که باقی مونده بود باز هم با نتیجه 10-0 موفق شد گیورگی گونیاشویلی از گرجستان رو شکست بده و به مدال برنز دست پیدا کنه. در وزن 65 کیلوگرم گفته بودیم پیمان نعمتی کار خیلی سختی داره در دیدار فینال، ولی خب کشتی خوبی گرفت و در نهایت 3-0 مغلوب سوجی، قهرمان امیدهای جهان از هندوستان شد. در 70 کیلوگرم سینا خیلی عادی عمل کرد، در دور فینال موفق شد 10-0، بازم سه تا از کشتیگرای ما 10-0 حریفاشون شکست دادن در دو رده بندی و یک فینال، موفق شد 10-0 حریفش رو شکست بده. سینا خلیلی با مدال طلا برسه. علی اکبر فضلی هم خوب کشتی گرفت و موفق شد البا پیتزا رو باز هم 10-0 شکست داد و مدال برنز برد. الفاظ شمسی پور هم دیدیم که در میدار رده بندی یه لحظه غافلگیر شد و فن کمر زاید والنسیا ضربه فنی شد به مقام پنجم رسید. علی سوادکوی هم موفق شد 6-5 حریف هندی خود مکلداهی از هندوستان رو شکست شده و به مدال برنز رسید. حالا باید ببینیم چرخه 86 چجوری نوشته میشه و چه کسی به رقابت آسیایی اعزام میشه، آیا کامران قاسم‌پور اعزام میشه یا از علی سوادکوی در این رقابت ها استفاده خواهد شد.
آره حالا
در مورد فکر می‌کنم ملی پوش شدن سینا خلیلی قطعی شده،
محرزه. آره محرزه، حالا بعد اعلان رسمیش مونده دیگه.
ما
سال جان میلاد والیزاده، حالا با توجه به اینکه ما در سبک‌وزن این خلل رو داریم احساس میکنیم و این واقعیتیه که واقعا بعد از حسن رحیمی و حالا تا حدودی رضا عطری ما خیلی سبک‌وزن ایدئالی نداشتیم، میلاد فکر میکنه دیگه کم کم اون تجربه لازم رو داره. خب بزرگسالان جهان رفته، امیدهای جهان رفته، جوانان بوده و بالاخره کشتیگیری که الان میدان دیده شده در بزرگسالان آسیا کشتی گرفته، دیگه وقتشه که نشون بده واقعا کشتیگیری ششلانگه و مربیای تیم ملی هم روش حساب کنم به عنوان نفر اول. حالا با توجه که علی عیاپور هم تفلک اصلا اولین مسافش بود و خیلی زودم از گردون رقابت ها حذف شد و شانسی هم برای نشون دادن تواناییش دیگه بیشتر گیرش نیومد، ولی انصافا میلاد والیزاده فکر میکنم تنها گزینه ای که الان کشتی آزاد ما در 57 میتونه بهش بچسبه اصطلاحا و روش برنامه‌ریزی کنه برای اینکه تبدیل بشه به کشتیگیر ایدئال.
بله خب در سالهای اخیر میلاد والیزاده به تجربه بزرگسالان جهان رو داشت، مدال نقره بزرگسالان آسیا رو کسب کرده، مدال برنز امیدهای جهان رو کسب کرده و با تجربه تر از علی عیاپور در رقابت‌های بین‌المللی. البته علی عیاپور هم روند روبه رشدی داشته از پارسال.
آره
و
قهرمان کشور خیلی خوب
در قهرمان کشور هم قهرمان شد، در جوانان هم یکی دو قهرمان کشور شده بود ولی خب اعزام نشده بود، یعنی خب در تورنمنت قبل اعزام مثل اینکه اون تورنمنت خوب نتیجه نگرفت اعزام نشده بود، ولی خب امسال هم در رقابت قهرمانی کشور در غیاب میلاد والیزاده البته قهرمان شد، ولی خب اونجا میلاد والیزاده از تجربهش استفاده کرد و تونست به مدال برنز برسه. مدال کمی هم نیست، مدال برنز تورنمنت رنکینگ، اولین رنکینگ سال هم هست. دینگاشویلی که دور اول 10-0 شکستش داد کشتیگیر خوبیه در این وضع، ولی خب فکر میکنم که میلاد والیزاده بشه روی سرمایه گذاری کرد با توجه به اینکه علی مومنی هم دیگه وزن بدنش طوریه که در 61 کشتی میگیره.
ما خیلی در واقع این فرصت رو نداریم که سبا کنیم و خیلی گزینه‌های متنوعی نداریم، این واقعیت
سرمایه 57. بله همین میلاد والیزاده، علی عیاپور، حتی مهدی ویسی هم که در رقابت‌های قهرمانی کشور مدال نقره گرفت قرار بود به جام یارگین اعزام شه که خب کلاً اعزام یارگین ما لغو شد و خب حالا باید ببینیم به مهدی ویسی هم شانسی میدن در تورنمنت‌های بعدی یا خیر.
مدال قهرمانی کشور هم مقابل علی عیاپور خوب گفت، فکرم تو قهرمانی مازندران ویسی عیاپور برده بود درسته؟ یه تو زن
نه قهرمانی مازندران علی عیاپور ویسی رو شکست بود ولی توی لیگ برتر.
آها لیگ برتر بود.
بله در رقابت دقیقاً مهدی ویسی علی عیاپور شکست داد ولی خب دیدار سومشون دوباره فینال کشور
خیلی با هم نزدیکن درسته؟
بله بله اونجا علی عیاپور موفق شد بازم مهدی ویسی رو شکست
بده. ما برادران مؤمنی هر دوشون فوق‌العاده‌ن، بچه‌های بسیار دوست داشتنی با اخلاق. ما تو لابلای گزارش هم اشاره کردیم، سال جان نظر شما رو هم بدونیم بد نیست که احساس نمی‌کنی این برادرها همیشه میرسن به یه جایی که دیگه باید کارو تمام کنن متأسفانه جا میمونن.
برادر مؤمنی حالا مثلا بین خود کشتیگیرها به کسای معروف هستن که خیلی یعنی چارچوب خاصی دارن، مثلا خیلی سالم زندگی میکنن، شبا زود میخوابن، تمرینشون به موقع است و یعنی وقت کشتی کردن خودشون رو و انتظارات هم حالا از رضا مؤمنی بیشتر بود ولی خب بازم در نهایت تونست مدال بگیره. ولی خب فکر نمیکنم با توجه به مدالی که احمد جوان سال قبل در رقابت جهانی کسب کرد رضا مؤمنی با این کشتی که اینجا گرفت حالا فعلا برای آسیا فکر نمیکنم شانسی داشته باشه مگر اینکه در مراحل بعدی. ولی خب حرف شما رو هم کاملا قبول دارم، یه جایی در یه بزنگاهایی باید بهتر عمل کنن که خب متاسفانه اینجور نبوده تا اینجا، انشالله در ادامه
انشالله. خب ما تو 65 تا فوق ستاره دنیا رو داریم، بهترین کشتیگیر سال دنیا رو داریم هستن رحمان عموزاد که بالاخره همه حسابی میبالیم به وجودش و خیالمون راحت از بابت این وضعی که چهره استثنایی ما در دنیا که اصلا جهان کشتی شیفته نمایش او هست. ولی خب پیمان نعمتی در کنار بقیه برای بچه‌هایی که تو این وضع میتونن امیدوار باشن بعد از نمایش خوبش در قهرمانی کشور این فرصت رو پیدا کرد. به نظر من خیلی دیرم بهش اعتماد شد به پیمان عزیز که بالاخره یه رقابت معتبر رو ببینه. مقابل سوجی تو فینال چند بار به پاهاش رسید، متاسفانه نتونست خاکش کنه و به اون نتیجه که میخواد برسه. در میرفت مرتب سوجیت ازش، یه ذره قوه جسمانیش به نظر تغییر رفته بود. پیمان چطور دیدی حداقل تو فینال؟
پیمان که تا فینال که خیلی خوب بود، از فینال هم البته خوب کشتی گرفت. بله. سوجیت کشتیگیر خیلی خوبه، یکی از شانس‌های اصلی مدال است در بزرگسالان جهان. امسال هم کشتی خوبی گرفته بود سال گذشته در رقابت جهانی، در ادامه بعد از جهانی بزرگسالان اومد امیدهای جهان هم مدال طلا رو کسب کرد. یعنی این کشتیگیر میتونه جانشین شایسته برای باجرانگ باشه که سالهای سال تو این وضع برای اندیا مدال گرفته بود، چه در رقابت المپیک چه در رقابت جهانی و المپیک. میتونه این سوجی جای باجرانگ رو بگیره و من فکر نمیکنم که کشتیگیرهای دیگه دنیا یعنی کار راحتی داشته باشن در برابر سوجی. خودتون هم اشاره کردیم در قسمت قبلی که صحبت کرده بودیم، رحمان هم یعنی یه جورایی به مشکل
خورد. آره 6-5 برده بودیم،
ولی خب بالاخره شکستش شد و تونست قهرمان جهان بشه. ولی پیمان نعمتی هم واقعا کشتیگیر خوب بود. فکر میکنم تو ایران آخرین کسی هم که رحمان رو شکست داده باشه توی انتخابی ها و اینا همین پیمان نعمتی باشه در رده جوانان. حالا بعد بزرگسالان رحمان فکر می‌کنم برزرتی هم یه بار باخت انتخابی المپیک.
بله.
توکیو رو پنجمش می‌گرفت، ولی تو جوانان فکر می‌کنم یه بار پیمان نعمتی سابقه پیروزی در برابر رحمان عموزاد رو هم داره. البته خب رحمانی که الان با اون رحمان اصلا قابل مقایسه نیست، اسم رحمان عموزاد میاد الان کل دنیا ازش می‌ترسن. یعنی یه چیزی اومده قهرمان جهان شده که هیچ حرف و حدیثی نذاشته. واقعا رحمان عموزاد امیدواریم سال‌های سال افتخار آفرین کنه برای کشورمون و بتونه طلای لس آنجلس رو هم
درست
بیاره به امید خدا.
المپیک
لس آنجلس
ان شاء الله. من سینا رو سکوی اول دیدم سال جان، احساس کردم هنوز از خودش لج داره، هنوز از دست خودش عصبانیه. یعنی با وجودی که مدال طلا گرفت خیلی هم تو این دوره عالی بود، ولی مشخصه که خودش هم قبول داره که باید زودتر از اینا مدال جهانی بزرگسالان هم بگیره.
بله، سینا خلیلی هم که سال 2024 ملی پوش ما بود در رقابت‌های جهانی، با توجه به مسئولیتی که برای محمد یزدانی به وجود اومده بود، سینا خلیلی جانشین امیر محمد شد. اون سال امیر محمد انتخابی اول شده بود، ولی خب اونجا دستش از مدال کوتاه موند. اینجا هم که مخدرانه اومد در کشتی فینال حریف رو خاک کرد و با کلید بارانداز تونست مدال طلا رو به دست بیاره، چند تا بارانداز پشت سر هم زد. و کلا سبک کشتی سینا خلیلی رو ما دوست داریم، یعنی یه جوریه که هجومی کشتی میگیره، زیرگیری میکنه.
الان فیتیل ژاپنی هم که یاد گرفته.
آره فیتیل میزنه و میتونه آینده دار باشه سینا خلیلی. البته که خب مدالاش مدال گرفته، ولی میتونه در بزرگسالان هم قطعا شایسته مدال هست.
حالا شرط بدنی چطور، خبر داری که وزن عادی چقدره؟
والله نه،
چون کشتی نزدیکتری آخه.
آره نه، ولی خب سینا خلیلی فکر نمی‌کنم وزن عادی، یعنی وزن بدنش خیلی بالا باشه برای 70 کیلوگرم، یعنی جوری که نرمال حالا 1-2 کیلو 3 کیلو اینجور چیزا دیگه فکر می‌کنم عادی باشه.
آره هم به
کشتیگیرا
حالا پسر هنرمندی هم از سال جان، ولی جان؟ خب میگم پسر هنرمندی هم هست، بسیار خوش صداست، ولی ای کاش که خب خیلی درگیر این مسائل غیر کشتی نشه، یعنی یا بقیه نبرن سمت مسائل غیر کشتی که آه حتما نمیدونم تو این مراسم بیا اونجا بخون، حتی مجازم میخونه. منظورم اینه که ای کاش یه ذره راحت بذارن سینا رو که تمرکز کنه رو کشتی، مطمئنم میتونه به مراتب بهتر از اینم باشه. اکبر فضلی هم در مورد بچه‌ها دو سه دقیقه فرصت داریم بیشتر صحبت کنیم. اکبر فضلی هم واقعا تو این سالها مخصوصا بعد از اون که مدال برنز امیدهای جهان هم گرفت حیف شد، یعنی پشت این همه ستاره خوب مجبور شد که صبوری کنه، منتظر فرصت بمونه. توی مسابقات حداقل تو دیدار رده‌بندی نشون داد که شایسته اعتماد بیشتره.
بله، اکبر فضلی هم کشتیگیر خوش تکنیکیه، واقعا تو 70 کیلو کشتی میگیره، پشت علی محمد و اینا مونده بود یه چند سال، ولی خب الان اومده به 74 در رقابت کشوری هم موفق شد مدال برنز کسب کنه. اینجا هم کشتی خیلی خوبی گرفت، ولی خب در برابر دیوید کار فقط شکست خورد. اینجا الباکیزه ای که شکست خورد، الباکیزه قهرمان امیدهای جهان بوده.
بله.
فراموش نکنیم این رو که موفق شد اکبر فضلی 10-0 شکست بده الباکیزه رو. به نظر من حالا اکبر فضلی فکر میکنم بعد از جام جهانی که تو آمریکا کشتی گرفته بود دیگه جای کشتی نگرفت، فکر نمیکنم تو بین‌المللی جایی رفته باشه. بعد از مدت‌ها اومد یه تورنمنت بین‌المللی و در مجموع خوب عمل کرد. به نظر من اکبر فضلی یکی از پتانسیل‌هایی هستش که ما برای المپیک 2028 بهش نیاز داریم، در کنار یونس امامی، علی محمد یزدانی، حتی همین سینا خلیلی هم قطعا به 74 میره برای المپیک و سایر نفراتی که هستن. باید از همین پتانسیلمون استفاده کنیم تا به یک نفر مطمئن برسیم. به امید خدا برای وزن 74 کیلوگرمی که داره پوست اندازی میکنه در سطح جهان، میبینیم که دیگه جردن نیست، زاکوف هم اومده باخته تو کشور خودش.
بله.
جام یارگین رو خبری از چامیزو که چند سال نیست، نسل 74 عوض شد دیگه. حالا باید ببینیم
از سال کازانوف و دیک و اینا بالاخره همه دارن میرن سمت سن سال بالا.
کازانوف هم سنش زیاد شده، ژاپنیا فعلا تو 74 دارن مانور میرن. حالا باید ببینیم که چه روزی میرسه که بچهای ما بتونن مدال طلای این وز رو به دست بیارن.
بله انشالله. تو و علی سعودپور که آخرین نفری که میخوایم صحبت کنیم، علی هم بالاخره ما همه فکر میکنم اهالی کشتی تو ایران علی رو دوستش دارن به خاطر اون شکل کشتی گرفتنش، البته اون شکست دادن جردن باروس و بالاخره اون افسانه‌ای که شکست با سعودپوری، ولی خب الان تو همه مسابقات هم باز دیده شد همون مشکل همیشگیش، قوای جسمانیش.
بله، علی سعودپوری متاسفانه در تورنمنت‌ها اون کشتی که مثلا تو ایران میگیره رو انگار حالا نمیگیره، این چیزی ضعف حالا نمیدونم از لحاظ روانی یا هر چیزی است، این چیزی که بارها و بارها تکرار شده. مثلا علی سعودپوری 79 هم وقتی بود تو کشور خودمون اول میشد و تورنمنت خوب نتیجه نمیگرفت، اینجا متاسفانه همین ضعف رو داشت و در کشتی با کشتیگیر هندم دیدیم که یه جایی به مشکل خورده بود، یه ذره از لحاظ تنفسی و قوای بدنی کم میاره. حالا باید مربیان تیم ملی که بهتر از ما میدونن چه خبر و نزدیک بچه‌ها هستن، باید یه جوری این ضعف رو برطرف کنن که چند سالی پشتگیر یک ضعفی داشته باشه و نشه اونو برطرف کرد. خب یه جای کار میلنگه دیگه، باید یه جوری بررسی بشه. حالا با توجه به امکاناتی که الان فدراسیون داره، حتی سالن نمیدونم هوش مصنوعی رو اندازی کردن، دستگاه‌ها به بچه‌ها وصل میشه، مانیتور تمام چیزشون بررسی میشه فلان، فکر میکنم دیگه وقتشه که این کارهای این دستگاه هم دیده بشه و این ضعفایی که تکرار میشه رو بتونیم برطرف کنیم.
بله دقیقاً. خیلی ممنونم سارا جان، دست درد نکنه،
شما فرصت
بشه فردا بود همراه بشیم اگر امکانش بود و دیگه کیف کنیم از این نقطه نظرت خوبی که داری. خیلی ممنونم، متشکرم سارا جان.
قربان شما،
ممنونم، متشکرم، شب بخیر.
خاکم بوسیدن داره، شورش ایرانم تو میدون دیدن داره، چه توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایرانه، آهنگم شورنگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه، کی گفته ترس از میدون و سختی داره، من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم، ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرز دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم، ایرانم. عشق مولا جوشه، خاکم غیرت توشه. ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم کشور شیرانم،
ایران. آفرین به بر بچه های تیم ملی ایران، یه شروع خوب، یه طلا، یه نقره، چهار برنز. انشالله فردا در چهار وزن نهایی و حضور پهلوان حسن یزدانی روی توشک و انشالله یه پایان خوب در کشتی آزاد، و بعد بریم سراغ فرنگی. از ساعت 13 فردا انشالله همراه شما هستیم در رادیو ورزش ویژه برنامه گذاشت ورزشی برای رقابت‌های رنکینگ جهان جهانی کشتی در کرواسی. بعدش هم انشالله علاوه بر اینکه تک تک مبارزات رو هم گزارش می‌کنیم، فرصت بشه نقد کارشناسی هم با اهالی اهل فن و آدمای خبره و دوست داشتنی کشتی خواهیم داشت که شما بیشتر در جریان وقایع کشتی قرار بگیرید، و به خصوص یه دورنمایی هم از ترکیب تیم ملی ترسیم شه براتون برای مسابقات معتبری که در راه خواهد بود. تا یک شنبه آینده رادیو ورزش به شکل ویژه به مسابقات فرنگی خواهد پرداخت. خیلی ممنون و متشکر. انشالله که روزای خوب برای ورزش ایران کماکان در راه باشه. متشکرم، شب بخیر، خدا نگهدار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
تونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.